بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث هایی که تا اینجا گذشت تقریبا بحث مقدماتی بود. در بحث مقدمه واجب، ولو اینکه خود این بحث ها از جهات مختلف دارای فواید زیادی بود، ولی ذکرشون در اینجا به لحاظ بحث مقدمه واجب بود. حالا از اینجا به بعد بحث هایی است که مربوط به اصل بحث مقدمه واجبه. یک بحث این است که آیا این بحث مقدمه واجب به عنوان یک مسئله اصولیه چه ثمره فقهی برش ترتب پیدا می کند و نتیجه این مسئله اصولیه در فقه عبارت از چیست؟ اون هم با توجه به این که ضابطه مسئله اصولیه و معیار در مسئله اصولیه این است که نتیجه مسئله نفیان و اثباتن بتواند در استنباط یک حکم کلی فرعی نقش داشته باشد. معیار و ملاک در مسئله اصولیه یک همچنان است که وقتی که مجتهد این مسئله اصولیه رو ملاحظه میکنه و نتیجه این مسئله اصولیه رو میکند، از طریق این نتیجه در فقه یک حکم کلی، اون هم کلی شرعی استکند و به دست می آورد. همه مسائل اصولیه این ضابطه داره. حالا در بحث مقدمه واجب چه ثمره‌ای و چه نتیجه‌ای برش ترتب پیدا کند؟ ظاهر این است که همینطوری که مرحوم آیا آخون قدس سره در کتاب کفایه ذکر کردند، ثمره این است که شما در ابواب مختلف وقتی که برخورد می کنید به مقدمات واجب، از راه این مسئله اصولیه می توانید وجوب اون مقدمات رو به عنوان حکم کلی الهی و یک حکم فرعی فقهی استنباط بکنید و استنتاج بکنید. چطور؟ مثلا همونطوری که شما نظرتون هست، ما گفتیم که در بحث مقدمه واجب ولو اینکه مسئله عقلیه است و بس کلماتی که ازشون استفاده میشد که نزاع در بحث مقدمه واجب رو مربوط لفظ و دلالت لفظ قرار دادند، گفتیم این امر غیر صحیح. مسئله مقدمه واجب یک مسئله عقلیه محض است. نزاع در این است که آیا اگر مولایی ذل مقدمه را ایجاب کرد، اگر مولایی صلات را واجب کرد، اگر خداوند حکم به وجوب این ذل مقدمه نمود، آیا از طریق ملازمه عقلیه ما می کشف بکنیم که همین مولا، همین حاکم خودش مقدمه را هم واجب کرده باشه که وجوب مقدمه بنابر قول ملازمه یک وجوب شرعی مولوی است؟ یعنی در ای بودن و در مولوی بودن با وجوب ذل مقدمه هیچ فرق نمی کند، فقط اختلاف اینها در نفسی بودن و غیری بودنه. ما همون طوری که واجب نفسی وجوبش وجوب شرعیست و وجوب واجب غیری هم همین طوره، وجوبش وجوب شرعی و وجوب مولویست. منتها این وجوب شرعی رو ما از کجا به دست آوردیم؟ راهی این وجوب شرعی به دست آمده از راه حکم عقل، از راه ملاحظه عقلیه. بنابراین که ما قائل به ملازمه و وجوب مقدمه بشویم، پس در حقیقت قائل ملازمه در عین اینکه ملازمه را یک عقل میدانه، اون هم عقل محض بدون اینکه چیز دیگری در حکم به ملازمه نقش داشته باشه، در عین حال طرفین ملازمه عبارت از وجوب شرعیه، طرفین ملازمه عبارت از وجوب مولویست و راه استکشافش عبارت از ملازمه عقلیه و حکم عقله. پس در حقیقت با اینکه بحث مقدمه واجب یک بحث عقلی محض، معذالک قائلین به ملازمه وجوب مقدمه را یک وجوب شرع مولوی می دانند. اما اون کسی که این ملازمه را قائل نیست و این کند این ملازمه را، او می گوید مقدمه وجوب شرعی نداره، وجوب مولوی نداره، بلکه خود مقام یک لزوم عقلی و یک لابدیت عقلیه برای او ثابته. یعنی عقل بعد از آنی که ملاحظه می کند می بیند که ستر العوره شرط للصلاة، الوضوء مقدمه للصلاة، خود عقل کنه به این که اگر بخواهی مأمور به مولا در خارج حقوق پیدا بکنه، با توجه به این که سل اوره شرطیت داره، مسئله وضو و غسل و تیمم شرطیت داره، من به ما ان عقلون تو رو ملزم می کنم به اینکه باید این مقدمات رو در خارج ایجاد بکنی تا بتوانی مشروط و ذل مقدمه رو در خارج ایجاد بکنی. پس در حقیقت نزاع بین قائلین به ملازمه و منکرین ملازمه به این برمیگرده که آیا مقدمه یک وجوب شرعی داره، کما یقول به القائل و بالملازمه وجوب شرعی نداره و صرفاً یک لابدیت و یک لزوم عقلی در رابطه با مقدمه محکمه. خب وقتی که نزاع در این شد و نتیجه این نزاع علی کل القولین مشخص شد، این در فقه دارای ثمره خواهد بود، این راه خواهد شد برای استنباط یک حکم کلی فرعی الهی. یعنی وقتی که مجتهد رسید به باب وضو در کتاب طهارت، حالا میخواد در نالش بنویسه آیا وضو واجبان املا، این باید نظر مبنای خودش در بحث مقدمه واجب که مثلا اگر در بحث مقدمه واجب قائل به ملازمه شده باشه، این ملازمه راهی خواهد شد برای این مجتهد که در فقه وقتی که به مسئله وضو میرسه استنباط بکند یک حکم کلی الهی فرعی فقهی را، و هو ان الوضوء واجبون. آیا الوضوء واجبون لیس حکما فقهیا، لیس حکما کلیا، لیس حکما الهیا شرعیا؟ قائل به ملازمه این معنا رو ذکر میکنه، قائل به عدم ملازمم معنا رو، برای اینکه در حکم کلی الهی دیگه بین اثبات و فرق نمی کنه. اون کسی که اثبات می کند وجوب صلات جمعه رو، این یک حکم کلی الهی فقهی رو استنباط کرده، و هم اون کسی که نفی می کند وجوب صلات جمعه رو یک حکم کلیه الهی رو انباط کرده، استنباط حکم کلیه الهی بین نفی و اثبات فرق نمی کنه. ما نمی دونیم اون کسی که قائل به وجوب صلات جمعه است او استنباط کرد یک حکم کل الهی رو، اما اون کسی که قائل وجوب صلات جمعه است این استنباط نکرده یک حکم کلی الهی رو. در حکم کلی الهی دیگه بین جانب اثبات و جانب نفیش فرقی وجود نداره، لذا نجه مسئله قلیه مقدمه واجب همینه که وقتی به مسئله وضو میرسه روی مبنایی که در بحث مقدمه واجب داره توی رساله خودش که الوضوء واجب شرعا، و اون کسی هم که مبناش این مرس می نویسد که الوضوء لیس به واجب شرعا، و هر دوشون هم حکم کلی الهی رو استنباط کردند. او اثبات حکم رو استنباط کرده، این نفی حکم رو استنباط کرده، و همینطور هر کجا بحث مقدمه واجب مطرح باشه همین نتیجه این مسئله اصولیه راهی برای استنباط حکم مقدم خواهد بود، نفیان و اثباتن. به باب قسل هم که میرسیم این مسئله است، به باب تیمم هم که میره همین مسئله است، به باب ستر العوره هم که میرسه همین مسئله است، به باب طهارت الثوب و البدن هم که میرسه همین مسئله است. در سایر موارد دیگر و مقدمات عبادات دیگر هم همین معناست. وقتی که به کتاب الحج حالا کسی مستطیع شده، خب باید حج انجام بده، انجام دادن حج متوقف بر ثبت نام، متوقف بر تهیه گذرنامه، تهیه بلیط، تعیین کاروان و امثال ذالک. خب اگر اینها در بحث مقدمه واجب ما قائل به ملازمه شدیم که نتیجه ملازمه وجوب شرعی مقدمه است، باید تمامی این موارد رو ما به عنوان واجب شرعی مطرح بکنیم، بگیم شرعاً واجب تهیه گذرنامه، شرعاً واجب تهیه بلیط، شرعاً واجب سایر مقدماتی که برای تحقق حج و تحقق این فریضه الهی نقش داره. اما اون کسی که مقدم واجب رو واجب نمیدانه، او میگه اینا هیچ کدام شرعی نداره، تنها لابدیت عقلیه داره، لذا در رسالهش مینه که هذه الامور لیست بواجبتن شرعن، بلکه از نظر عقل باید این امور تحقق پیدا بکنه بدون اینکه شارع جابی نسبت به این مغشته باشه. پس نتیجه بحث مقدمه واجب در حقیقت مثل بحث حجیت خبر واحد میمونه که در اکثر موارد فقه چون مسئله خبر مطرحه خب ثمره برش ترتب پیدا میکنه. بحث مقدمه واجب هم یک همچه بحثیه که هر کجا واجبی باشه و کان له مقدمون او مقدماتون، این مقدمات به عنوان حکم کلی الهی وجوب می کند. وضو به عنوان حکم کلی الهی وجوب داره، غسل هم به عنوان حکم کلی الهی وجوب داره. لذا ما دیگه نباید دنبال این بگردیم که آیا بحث واجب کجا در فقه ثمرش ظاهر میشه. این طوری که زیاد خیال کردن و گشتن یه مواردی رو اونم با زحمت پیدا کردن و خواستن این موارد رو به عنوان ثمره نزاع مقدمه واجب قرار بدن و تازه این مواردی رو هم که گشتن و به زحمت پیدا کردند تازه به حسب واقع به تعبیر وی تیرشون به سنگ خورده. یعنی اینها هیچ کدام این مواردی که اینها پیدا کردند اصلا ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب نیست، که مرحوم آقای آخون چند تا مورد رو در کفایه ذکر می کنن. ما هم اشاره به این موارد می کنیم، لکن از جوابها یک جواب مشترکی بین این موارد داره که ما اکتفای بر همون جواب می کنیم. بقیه جوابهاش هم مهم نیست، هم مرحوم های آخون در کفای ذکر کردند. مثلا گفتند که یکی از ثمرات نزاع باب مقدمه واجب در نظر ظاهر میشه. چجوری؟ گفتند که اگر کسی نظر کرد که یک واجبی رو انجام بده به صورت مطلق، نظر علق شد به انجام یک واجب. قبل لله علیه، این که یک واجبی رو در خارج ایجاد بکنم. گفتن که اگر ما در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه بشویم، لازمش این است که این آدم نظر کننده اگر یک مقدمه واجبی انجام داد، این وفاء به نظر حاصل شده. اما اگر ما در بحث مقدمه واجب قائل به عدم وجوب مقدمه شد، با اتیان یک مقدمه واجب این وفاء به نظر حاصل نشده. این رو به عنوان ثمره نزاع در اینجا ذکر. و یا این که خوب دقت بفرمایید، گفتن اگر ما مقدمه واجب رو واجب بدانیم، ترک دوتا مقدمه و عدم اتیان به دو مقدمه، این موجب تحقق فسق خواهد شد، برا خاطر اینکه ترک مقدمه ولو اینکه گناه کبیر نیست، لکن در گناه صغیره اگر اصرار بر گناه صغیر تحقق پیدا کرد، اصرار بر گناه صغیره جب تحقق فسقه، و اصرارم به این حاصل میشه که انسان دو تا گناه صغیره رو مرتکب بشود، دو گناه صغیره این موجب تحقق اصرار و موجب تحقق فسق. اما اگر ما مقدمه واجب رو واجب ندانیم، ده تا مقدمه رو هم ترک بکنه، صد تا مقدمه رو هم ترک بکنه، این ترک واجب شرعی نشده، و چون ترک واجب شرعی نشده، این موجب تحقق نخواهد بود. و یا ثمره کردن، گفتن که ما در مکاسب شیخ خونده ایم که در مقابل واجب اخذ اجرت حرامه، یکی از مباحث یحرم اخذ الاجره فی مقابل الواجب. خب اینجا در مقدمه واجب این ثمره ظاهر میشه، اگر مقدمه واجب واجب شد، یحرم اخذ الاجرت فی مقابلها، اما اگر مقدمه وجوب شرعی پیدا نکرد، دیگه اخذ الاجره فی مقابلها لیس اخذ الاجره فی مقابل الواجب، اخذ اجرت در مقابل نیست، لیش حرمتی نداره. آیا این باردی رو که به عنوان ثمره نزاع برای بس مقدمه واجب به این کیفیت مطرح کردن، اولین جواب این است که ما نیاز به اینها نداشتیم، چه ضرورتی داره که ما بگردیم و به زحمت یه همچین مواردی رو پیدا کنیم؟ خب ما موارد روشن داریم، الواجبون این ثمره نزاع در بحث مقدمه واجبه، القسل واجبون، التیمم واجبون، ستر العوره واجبون، تطهیر الصوب واجبون، کام کلیه الهی است و به مرعا و منظر ماست، دیگه چه ضرورتی داره که انقدر زحمت بکشیم و یه همچین مواردی رو پیدا بکنیم؟ تازه این مواردم درست نیست، این مواردی رو که به عنوان ثمره پیدا کردند اینها ناتمامه، برای اینکه در باب وفاء به نذر شما چه فرمودید؟ فرمودید اگر کسی نذر کرد ان یأتی به واجبن اذا اتا به مقدمت الواجب یکون عمله وفا ان بل نظر اذا کانت المقدمه واجبتن. یعنی در حقیقت نزاد در این است که آیا با اتیان وفا به نظر حاصل میشه یا حاصل نمیشه. این حکم الهیه، خادن وفا به نظر و عدم حصول وفا به نظر این دیگه یک مطلبی نیست که به شارع ارتباط داشته باشه. حالا چطور؟ توضیحش اینه، شما اگر نذر کردید که نماز شب بخوانید، بعد پاشدید نماز شب رو خواندید، کی میگه شما وفا به نذر کردید؟ آیا این شارع میگه وفا به نذر کردی یا این حکم عقل شما؟ عقل میگه تو نذر کردی که نماز شب خوانی، شارع این نذر تو رو حکم به صحت کرد و روی این نذر تو ایجاب کرد وفا به نذر رو. اما اینکه با خوندن نماز شب وفا به نذر حاصل میشه، این دیگه لیس حکمن الهی یا لیس حکمن شرعی یا بل هو حکم العقل. مثل نمازهای یومیه، شما وقتی که اول ظهر پا میشید نماز ظهر و عصر رو با همه خصوصیات و شرایط میخونید، کی حکم میکنه به اینکه امتثال حاصل شد؟ کی حکم میکند به اینکه موافقت تکلیف خدا در خارج تحقق پیدا کرد؟ دیگه شارع که چنین حکمی نداره. شارع میگه بعد از زوال واجب نماز ظهر است این مقدار، اما عمل شما موجب تحقق امتثال و سقوط تکلیفه، این یه معنی نیست که شارع درش دخالت داشته باشه و حکم داشته باشه. این عقل شماست که میگه این نمازی که خوندید چون معتی و به شما کمال موافقت با دستور شارع رو دار، در نتیجه تکلیف خدا با این عمل شماست. چه اما آره دیگه اینجا یک حکمی علاوه بر وجوب نماز ظهر و عصر یک حکم ثانی و ثانوی نداره. در مسئله نظرم اینطوره، وقتی شما نظر کردید صلات لیل رو، اونی که شارع به عنوان یک حکم کلیاهی تبیین میکنه وجوب وفا به نظره. نظر با شرایط رو میگه یجب علیک الوفا. حالا به کرمه اوفو به نظر یا ولیوفو به نظر یا به نور، به این تعبیرات شارع وفا به نظر رو واجب کرده. اما حالا که پا شدید از خواب و نماز شب رو خوندید، کی حکم میکنه که انت وفیت به نظرک؟ انت وفیت به نظرک این دیگه به شارع مربوط نیست، این به حکم عقل و به نظر عقل ارتباط داره. خب در مانعنوی هم همینطوره، شما اگر نظر کردید که یک واجبی رو انجام بدید، این اولا، و از طرفی در بحث مقدمه واجب وجوب مقدمه شدید، خب حالا اگر در خارج یک مقدمه واجب رو شما انجام دادید، اینجا کی بر مسند حکومت می نشیند و حکم می کند به اینکه تو وفای به نذر کردی؟ اینجا اونی که به شارع مربوطه یکی وجوب وفا به نذر، که این حکم کل شرعی الهی، وجوب مقدمه است که شما از راه ملازمه یه این وجوب مقدمه رو به دست آوردید. اما با توجه به این دوتا دیگه یک حکم سومی برای وجود داشته باشه که انت ازاعت به مقدمت الواجب فقط وفیت به نظرک، این دیگه اصلا به شارع ارتباط نداره. و اگر به شارع ارتباط نداشت، این حکم فقهی نیست. و اگر حکم فقهی نشد، ثمره مسئله اصولیه تواند واقع بشه. ثمره مسئله اصولیه تنها در رابطه با حکم کلی الهی فقهی شرعی باید ظاهر بشه. وفا و عدم وفا این اصلا ارتباط به شارع نداره و در نتیجه نمیتواند به عنوان ثمره مسئله اصولیه مطرح بشه. و همین اشکال به اون دو ثمره دیگر هم وارده که توضیحشو عرض می‌کنیم.